ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
سرعت گرفتن ترخیص کالاها از بنادر. معاون فنی گمرک: میزان ترخیص و خروج کالا از بنادر بیشتر از ورود است.
پیشرفت 80% سامانه جامعه تجارت. وزیر صنعت: 30 دستگاه به سامانه جامعه تجارت متصل هستند و روزانه 5 میلیون درخواست در این سامانه ثبت می شود.
پیام ایران به طرفهای مذاکره در آستانه گفتگوهای وین. آقای باقری معاون وزیر امور خارجه: لغو تحریم ها شرط لازم برای موفقیت مذاکرات است.
و رکورد شکنی ابتلا به کرونا در آلمان در آستانه سومین سال همگیری. 75,000 ابتلا فقط در یک شبانه روز در سرزمین ژرمن ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من گرجی هستم، به همراه همکارم خانم گنجی خبرهای بامدادی رادیو ایران را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
ترخیص کالاها در گمرک سرعت گرفته است. به گفته وزیر اقتصاد، هم‌اکنون تشریفات گمرکی و ترخیص بیش از 1.5 میلیون تن کالای اساسی انجام شده و این اقلام در آستانه خروج از گمرک کشور است. آقای خاندوزی همچنین گفت که فقط در یک شبانه روز بیش از 77,000 تن کالای اساسی از گمرک بندر امام خمینی خارج شده که رکورد جدیدی در ترخیص قطعی و خروج کالاهای اساسی است. معاون فنی گمرک هم گفت که در ماه گذشته میزان بارگیری و خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی بیشتر از میزان کالاهای اساسی تخلیه شده در بندر است. به گفته آقای ارونقی، با اقدامات انجام شده ترخیص بسیاری از کالاها از بندر سرعت گرفته و چرخه ورود و خروج کالا به حد اقل رسیده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران میگوید بیش از 12,000 خودرو وارد گمرک شده که از این تعداد بیش از 2,000 خودرو هنوز تعیین تکلیف نشده است. مهرداد جمال ارونقی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای ترخیص خودروهای خارجی وارداتی قبل از دی سال 97 افزود، با تصویب پیشنویس گمرک در هیئت دولت، مابقی خودروها نیز تعیین تکلیف میشود.
پیشنویسی از سوی گمرک تهیه شد، در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت و اگر مورد پذیرش قرار بگیرد، ما ترخیص مابقی خودروهایی که در گمرکات و بنادر هستند رو خواهیم داشت. اظهار شده پروانه نشده از محل مصوبات قبلی 51 دستگاه خودرو رو داریم که معمولا زیر 2500 سی‌سی هستند. خودروهایی که در منطقه آزاد اروند هستند، ما الان 82 دستگاه خودروی سواری داریم موجود در گمرکات که قبل از 23/6/93 وارد شدم. 100 دستگاه که همگی این خودروها بالای 2500 سی سی هست. در مراجع قضایی تحت رسیدگی ما 1089 دستگاه خودرو داریم. فاقد ثبت سفارشی که هنوز به گمرک ارسال نشده. فاقد ثبت سفارش عرض من این هست که قبلا ثبت سفارش داشتن و این ثبت سفارش ها باطل شده و یا اینکه به دلایل مختلفی ثبت سفارش صورت نپذیرفته، ولی تمامی این خودروها قبل از ممنوعیت به بنادر و گمرکات اومدن ما 927 دستگاه داریم که همگی این خودروها زیر 2500 سی‌سی هستند. جمع‌بندی نظریات انشاءالله موضوع در هیئت محترم وزیران مطرح میشه و فقط در خصوص خودروهای قبل از 16 دی ماه سال 97 هست و لاغیر.
سامانه جامعه تجارت 80% پیشرفت دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید 30 دستگاه به سامانه جامعه تجارت متصل هستند و روزانه 5 میلیون درخواست در این سامانه ثبت میشود.
این دستگاه الان متصلن به سامانه جامعه تجارت و تمام بانک ها هم دارن متصل میشن. نمیتونم بگم دستگاه متصل نیست، در واقع اون 70 تا کاری که بعد ما تا پایان سال انجام بدیم تکمیل کارهایی که تا حالا انجام شده. مثلا سازمان راهداری متصل، گمرک متصل، بانک مرکزی متصل، وزارت بهداشت متصل، تمام اینها اتصال برقراره، اما کارهایی بعد انجام بشه که کار بشه گفت که کامله. من فقط ابعاد پروژه رو به شما بگم، این سامانه روزانه 5 میلیون درخواست بهش واسط میشه و روز روزانه 600 هزار استعلام از بیرون وزارت صمت صورت میگیره. 800 هزار استعلام در داخل وزارت صمت هر روز در قالب این سامانه انجام میده. انجام میشه ابعاد واقعا بزرگیه. این پروژه ان شاءالله تا آخر سال کامل خواهد شد و یک نمونه بارز و پیشرفته حکمرانی خواهد بود. یک تحول گسترده‌ای رو ما در بهبود محیط کسب و کار، در شفافیت، در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، در اعمال حاکمیت و به عبارتی حالا کارکرده متعددی داره، هم در کنترل قاچاق، در کنترل کالای تقلبی، در تنظیم بازاری که ما موجودی های کالا رو بتونیم رصد کنیم تو هر انباری چقدر کالا وجود داره، قیمت ها. من اگه بخوام یک مثال بزنم از کارکرده سامانه جامع تجارت، میشه با اون سامانه همتا اشاره کرد برای بحث موبایل که قبلا 90% موبایل قاچاق بود، ولی کاملا حذف شده و در طول 3 سال 14000 میلیارد تومان درآمد گمرکی برای دولت ایجاد شد. این سامانه اون چالش هم که قبلا ما زیاد شنیدیم، مثلا یک پیرزن، یک کودکی کارت بازرگانی داره، اینا همش دیگه در قالب این سامانه داره حل میشه و دخالت انسانی به شدت کاهش پیدا میکنه، کارها سرعت میگیرن.
با دستور رئیس جمهور، سازمان ملی پسماند در کشور راه اندازی می شود. این خبر را آقای کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیسه مجلس داده و با اشاره به دیدار عصر پنجشنبه مجامع نمایندگان شمالی با رئیس جمهور گفته، سازمان ملی پسماند با محور استانهای شمالی فعالیت خواهد کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برنامه‌ریزی جدید برای توسعه گردشگری دریایی خبر داد. عزت الله زرقامی که از روز گذشته به استان هرمزگان سفر کرده است گفت با بیش از 5000 کیلومتر سواحل دریایی در معرفی جاذبه های گردشگری دریایی به مردم موفق نبوده ایم. آقای زرقامی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در زیرساختای مسافری و گردشگری در سواحل کشور افزود:
ما برنامه‌ریزی جدیدی که برای توریسم دریایی میکنیم که در کشور ما تقریبا صفر بوده، یعنی با همه این طول سواحلمون حدود بالای 5000 کیلومتر ما ساحل داریم، جنوب، شمال، جزیره های متعدد، هر کدوم ویژگی خاصی دارن و ما نتونستیم زیبایی دریا رو، لذت گردشگری در دریا رو در واقع به مردم نشون بدیم. انشالله باید اتوبوس های دریایی، کشتی های زیبای تفریحی فعالیتشون رو شروع کنن، ما همکاری بهشون میکنیم، مجوز میدیم، زیر ساختاشو باید فراهم کنیم و بخش زیادی از زیر ساختا مربوط به اسکله هاست. بعضی حوزه ها کار کردن، کشتی های توریستی خیلی خوبی ساختن، بهترین کشتی ها، بهترین شناورا، بهترین اتوبوس های دریایی، زیباترین اونها باید بیان تو این جزایر خلیج فارس فعالیت کنن.
وزیر کشاورزی میگوید توزیع سنتی اقلام ضروری یکی از عوامل افزایش قیمت ها. ساداتی نژاد در گفتگو با رسانه ملی افزود برای عرضه تخم مرغ واسطه هایی در بازار وجود داشت که هر کدام از آنها قیمت را به گونه ای افزایش میدادند که هرچند تخم مرغ در بازار تهران تا 60 هزار تومان هم توزیع میشد که تعاون روستایی با توزیع هوشمند و حذف واسطه ها قیمت ها را کنترل کرد. وزیر جهاد کشاورزی گفت سازمان تعاون روستایی که در واقع سازمان تجارت کشاورزی ایران است، در شهرهای تهران، اصفهان و کرج به توزیع هوشمند مرغ منجمد و تخم مرغ با قیمت مصوب از طریق سامانه بازرگام bazargam.com اقدام کرده است. وی افزود به زودی توزیع برنج، شکر و روغن هم به صورت توزیع هوشمند و دیجیتالی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
لغو تحریم‌ها شرط لازم برای پیشرفت مذاکرات. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان میگوید مذاکرات وین در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که تمام تحریم‌های آمریکا ضد ایران لغو شود. آقای علی باقری در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت انگلیس تاکید کرد لغو تمام تحریم‌های مربوط به برجام از جمله تحریم‌های اعمال شده در دوره پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شرط لازم برای موفقیت مذاکرات است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت ایران در مذاکرات پیش رو خواستار دریافت تضمین عینی از طرفهای مقابل است تا تحریم‌ها بار دیگر باز نگردد. به گفته آقای باقری، اروپایی‌ها هم باید عدم پیروی از تعهدات برجامی خود را از طریق گام‌های عملی برای رفع تحریم‌ها جبران کنند. دوره جدید مذاکرات ایران و گروه 4 به علاوه 1 برای رفع تحریم‌ها 3 روز دیگر یعنی 8 آذر در وین اتریش آغاز می‌شود.
برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته از کسی اجازه نمیگیریم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت طبق قوانین بین المللی تولید سانتریفیوژهای پیشرفته حق ایران است. آقای کمالوندی با اشاره به اظهار نظرها از سوی برخی مقامات غربی مبنی بر تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات کرج گفت کشور ما قادر است با ظرفیت بالا چنین سانتریفیوژهایی را تولید کند و برای این کار از کسی اجازه نمیگیریم. آقای کمالوندی تاکید کرد ما در تأسیسات کرج مواد هسته‌ای نداریم و به همین دلیل آنجا مشمول نظارت آژانس نمی‌شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین علت اصلی رفتارهای تبعیض‌آمیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال برنامه هسته‌ای ایران را نفوذ قدرت‌های بزرگ بر این سازمان دانست. آقای کمالوندی گفت اینکه آژانس آنطور که باید با ایران رفتار نکرده یک واقعیت است. ما مدام در این مورد یادآوری کرده و تذکر داده‌ایم. وزیر امور خارجه کشورمان در سفر روز سه‌شنبه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران تاکید کرد سیاسی کردن مسائل فنی غیر سازنده است.
شرایط کرونایی در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال وخامت است و در آستانه کریسمس شرایط بسیار سخت و نگران کننده ای را برای شهروندان و مقامات کشورهای این قاره ایجاد کرده است. در این حال خبرها از شناسایی سویه جدیدی از کرونا در آفریقای جنوبی حکایت دارد. علیرضا نادی گزارش می دهد.
آلمان و انگلیس با ثبت بیشترین مبتلایان و فوتی‌های کرونا به کانون کووید 19 در اروپا تبدیل شدند. در شبانه روز گذشته بیش از 76,000 نفر در آلمان به کرونا مبتلا شدند. نهادهای بهداشتی در آلمان خبر دادند که آمار قربانیان کرونایی در آلمان از مرز 100,000 نفر عبور کرده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار اعمال قرنطینه فوری در این کشور شده. در انگلیس هم 147 نفر در 24 ساعت اخیر بر اثر کرونا فوت و بیش از 47,000 نفر به کرونا مبتلا شدند. فرانسه هم با ابتلای روزانه 30,000 نفر در مرحله بعدی بعد از آلمان و انگلیس قرار داره. ایتالیا هم اعلام کرده به دلیل افزایش روزافزون آمار مبتلایان به کرونا محدودیت‌ها برای افراد واکسینه نشده رو تشدید می‌کنه. دولت جمهوری چک هم به علت افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا بار دیگر وضعیت اضطرار ملی در این کشور اعلام کرد. آمار قربانیان کرونا در اوکراین هم به مرز 90,000 نفر رسیده. دومین قتلگاه کرونا در اروپا روزانه شاهد مرگ 700 تا 800 مبتلاست. اما چرا آمار فوتی‌های کرونا در اوکراین اینقدر بالاست؟ Алекс Лиодинович, استاد دانشگاه.
По официальным данным, которые у нас есть,
اطلاعات و آمار رسمی بیمارستان‌ها به ما نشون میده 97 تا 98 درصد بیماران کرونایی که با حال وخیم بستری شدن، واکسینه نبودن. مردم باید این رو بدونن که واکسن زدن به این معنی نیست که امکان ابتلا اصلا وجود نداره، بلکه به این معنیه که در صورت ابتلا بیماری چندین برابر خفیف‌تر خواهد بود.
در قاره آسیا همچنان ترکیه بیشترین آمار قربانی و ابتلاهای روزانه رو ثبت میکنه. در این کشور در شبانه روز گذشته حدود 25,000 ابتلای جدید ثبت شد و 222 نفر هم بر اثر کرونا جان باختن. در قاره آمریکا هم در شبانه روز گذشته آمریکا و مکزیک بیشترین آمار ابتلا و قربانیان کرونا رو ثبت کردند. در آمریکا که در مجموع کرونا زده ترین کشور جهانه، اثرات زیانبار بحران کرونا بر زندگی فقرا در این کشور همچنان ادامه داره و بر تعداد کسانی که احتیاج به دریافت کمک دارن افسوده شده. شبکه CNN در گزارشی از کمبود مواد غذایی در بانک‌های غذایی و مراکز توزیع غذای رایگان در آمریکا خبر داده. یک کارشناس در این باره گفت:
طی سال گذشته حدود 60 میلیون آمریکایی از نهادهای خیریه درخواست کمک غذایی کردند. ما تا حالا شاهد چنین اعداد و ارقامی نبودیم.
اوضاع شکننده اروپایی در اروپا و دیگر مناطق جهان در حالی است که بار دیگر زمزمه‌های از شیوع یک سویه جدید دیگر از ویروس کرونا به گوش می‌رسد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، سویه جدیدی از کرونا در آفریقای جنوبی با جهش‌های زیاد شناسایی شده.
Scientists دانشمندان در آفریقای جنوبی هشدار میدن که ظاهراً یک سویه جدید کرونا به سرعت در سراسر این کشور در حال گسترشه و آنچه درباره این سویه خاص جلب توجه میکنه تعداد زیاد جهش های اونه.
واکسن کرونا در آفریقای جنوبی در دسترس قرار داره، اما توزیع آن به اندازه کافی نیست و کمتر از 40% جمعیت بزرگسال در آفریقای جنوبی واکسن دریافت کردند.
شبکه قرآن.
ظهور آیه ها
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
روایتی از سبب نزول آیات قرآن کریم.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ظهور آیه ها. در برنامه امروز قراره که درباره سبب نزول آیه نخست سوره حجرات اطلاعاتی رو خدمت شما تقدیم کنیم. در این خصوص ابتدا به نمایشی که همکاران ما تهیه کردن گوش فرا میدیم و سپس در اطراف اون به ارزیابی خود خواهیم پرداخت.
تاریخ نگاران آوردند 20 روز پس از بازگشت سپاه اسلام از غزوه حدیبیه رسول الله مسلمانان را برای فتح خیبر فرمان داد.
سمیه کجایی؟ سمیه
آمدم.
شتاب کن که وقت تنگ است.
چه شده قیله؟ چرا اینقدر بیتابی؟
من اسبم را زین میکنم، تو هم شمشیر و زره مرا آماده کن.
خیر است.
رسول الله فرمان جهاد داده، مقرر شده به جنگ یهودیان خیبر برویم.
پس این بار با دست پر از جنگ باز میگردی؟
مقصودت چیست؟
خیبریان مردمی صاحب ثروتند، پس اگر بر آنان چیره شوید غنایم بسیار نصیبتان میشود. ولی تو را به خدا قیل، این بار وقت تقسیم غنایم کنار نیست. جلو برو تا سهم بیشتری از
بس کن زن، من برای کسب غنیمت نمی جنگم.
می دانم، اما چرا از آن چه حق توست بگذری هان؟
من تسلیم فرمان خدا و رسول خدایم تا ایشان چه صلاح بدانید. برو جنگ افزارم را بیاور. برو.
امان از دست تو و این زهد جانکاهت.
وانمود نکن که از جانشینیت بی خبری.
جانشینی؟ کدام جانشینی ولید؟
رسول خدا تا زمانی که از خیبر بازگردد تو را جانشین خود در مدینه خواند.
والله که بی خبر بودم. من نیز چون شما خود را مهیای جنگ کردم.
تو خود می دانی که شایسته این سمت نیستی. باید بروی از پیامبر خدا بخواهی شخص لایق‌تری را جانشین خود کند.
مثلا چه کسی را؟
مثلا من یا خالد؟
اگر خواست خدا و رسول خدا این بوده، من هرگز در این امر دخالت نخواهم کرد.
اما ما نزد رسول الله می رویم تا تو را از جانشینی از کنم.
آری
برویم ولی برویم.
برویم برویم.
و چنان که گفتند مخالفان جانشینی قیله لیثی نزد رسول خدا رفتند و از ایشان خواستند تا کسی دیگر را به جای خود در مدینه بگمارند. اما آیه یکم از سوره مبارکه حجرات بر پیامبر نازل گشت و پاسخ آن حسودان را چنین داد:
ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر خدا و پیامبرش در هیچ کاری پیشی مجویید و از خدا پروا بدارید که خدا شنوای داناست.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن سميع عليم.
خب دوستان عزیز، این نمایش رو با هم شنیدیم و در جریان نزول آیه اول سوره حجرات قرار گرفتیم. آنچه که من در توضیح این داستان و نمایش خدمتون عرض میکنم اینه که با رجوع به تفاسیر شیعه و سنی ما چند سبب نزول درباره آیه اول سوره مبارکه حجرات می‌بینیم. این رو به عنوان سبب نزول اول نقل کردن که مربوط به حادثه و جنگ خیبر. پیامبر اسلام اصلا عادتشون این بود که زمانی که مدینه رو ترک می‌کردن به قصد یک غزوه‌ای، جانشینی رو در مدینه انتخاب میکردن برای خودشون که به امور مردم مدینه رسیدگی بکنه و شاید پیامبر اسلام قصد داشتن که این مطلب به تدریج نهادینه بشه که یک رهبر دینی و سیاسی و اجتماعی همواره باید به فکر باشه و جامعه مسلمین رو بدون سرپرست و رهبری رها نکنه، چه در سفرهای موقت دنیایی چه احیانا اون سفر بزرگ اخروی و آخرتی که به هر حال پیامبر زمانی که از دنیا میرن باید برای امت اسلامی فکری بکنن که به عقیده ما شیعیان پیامبر این کار رو کردن و حضرت علی رو منصوب به خلافت و امامت کردن. حالا از این نکته که ما بگذریم که در سبب نزول این آیه دیدیم بحث رو مقوله جانشینی بوده، پیامبر یکی از مسلمانان و مجاهدان رو به عنوان جانشین خودشون تعیین میکنن و عازم جنگ خیبر میشن. اما آنچه که دیدیم در داستان این بود که بعضی ها که حالا در روایات سبب نزول اسماشون هم آمده، مثلا اشاره شده به نام عمر ابن خطاب به عنوان معترض که خوب بود پیامبر به جای این فرد یک فرد دیگری رو برمی‌گماشت، اینا اعتراض کردن به رسول الله و پیشنهاد تغییر دادن و بعد این آیه نازل شده. نکته ای که اهمیت دارد اینه که پیامبر اسلام اهل شور و مشورت هم بودند در مسائل و مواردی که مشورت با مسلمانان موضوعیت داشت. لذا میبینیم که در قرآن کریم میفرماید و شاورهم فی الامر، خطاب به پیامبر، یا و امرهم شورا بینهم، در روابط مؤمنین با یکدیگر. اما خوب دقت کنید آنجا که خدا و رسول حکم قاطع داشته باشن دیگه اصلا شور و مشورت موضوعیت نداره. برای همین در سوره احزاب آمده ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هیچ زن و مرد مسلمانی حق ندارن آنجایی که خدا و رسول حکم قاطع دارن دم از اختیار و مشورت و به هر حال این مسائل به میان بیارن. اون موقع اگر کسی مخالفت بکنه عصیان خدا و رسول رو کرده. خب تعیین جانشینی برای امت اسلامی به صلاح دید خدا و رسول برمیگشت، نه به مشورت با مردم. اینجاست که ما میبینیم که آیه اول سوره حجرات خطاب به مؤمنان میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای مؤمنان، شما حق ندارید پیش قدم بشید نسبت به خدا و رسول، نسبت به تصمیمات خدا و رسول پیش قدم بشید، جلو بزنید، تقوای الهی رو رعایت کنید که خداوند شنوا و داناست. این توضیح بود که خواستم در این زمینه بگم که این آیه و این احکام تعارض با مشورت ندارد. پیامبر گاهی اوقات هم مشورت می کردن، اما جایی که خدا و رسول حکم قاطع قبلی نداشتن، خب نظر مؤمنین را هم جویا می شدن و خیلی از موارد به نظر اونها هم اهمیت می دادن.
يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در اینجا وقت برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن.
8:26 دقیقه و 20 ثانیه بامداد رو از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن حضور شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند اعلام میکنم. در لحظات پیش رو خواهیم شنید تلاوتی رو با صدای شیخ محمد بسیونی که آیات 69 تا آخر سوره مبارک یاسین رو تلاوت میکنن به مدت حدوداً 25 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. وذللناها